بلکه مردم محل، مردم همسایه از امو ولایت، اونا میتونن امو زخمی ها را به طریقه دقیق و خوب اونا را از زیر خاک بکشن و هر چی عاجلتر اونا را به کلینیک های سیه انتقال بتن. و در قدم دوم فراهم کردن غذا و آب صحی به ناحیه می باشه، و در قدم سوم هم توزیع خیمه ها می باشه. یعنی ما گفتیم که کمک ها را به دو بخش تقسیم کردیم، در قسمت کمک های عاجل این کار را باید بسیار عاجل انجام بدیم، و در قسمت کمک های طولانی مدت که هستک در اونجا ما میتونیم که باز به مرور زمان جور کردن خانه ها و اعمار کردن خانه ها و کلینیک و مساجد و مکاتب را در نظر داشته باشیم.
دکتر صاحب، شما گفتین تیمای نجات مردم محل هم میتونن باشن. مردم محل خو کدام ترنینگ یا کدام آموزش عرفایی ندیدن، اونا متخصص نیستن، این تعدید به بار نمیاره که زخمی ها بیشتر صدمه ببینن. مردم در زمان از این که بخواین کمک کنن با آسیب دیده، کدام نکات باید در نظر بگیرن از نگاه صحی که صدمه بیشتر وارد نشه به زخمی ها و به کسایی که از این حادثه متضرر شد؟
با نگاه مردم عزیز ما که دمو پا مثلا دولت ننگرهار هستن، جلال آباد و لغمان و نورستان، اونا بیشتر نظر به دیگه ولایت همکاری کرده میتونن و در این قسمت تمام مردم عزیز ما حاضر است. لیکن کسایی که در محل حادثه میرن و در اوجه که رسیدن بسیار باید کوشش کنن، مثلا که زمانی که یک زخمی که زیر خاک هستن اونا را میکشن، اونا را کوشش کنن که به شکل متحرک، یعنی اگر دست از اونا کسر دیده یا پا از اونا کسر دیده، اونا را باید ثابت نگاه کنن. در صورت اگر تذکره نباشه اونا را میتونه که در یک چپرکت به مو شکل بسیار آسابانن و اونا متحرک نکنن تا بازو که اونا در امبولانس میرسنن و امبولانس اونا را انتقال میتونه در مرکز صحی. در غیر از این اگر ضرورت باشه در او ناحیه مثلا میتونن که برشان در اون ناحیه برشان از تیم صحی که هست از اونا مشوره بگیرن که اینا کسان هم مثلا یک مریضی هست بسیار بدی داره، اونا به شما میگه که زنده است و فعلا اتومات مشوره از نور گرفته که بعد از او برز اونا اکسیژن میتن و تحت از اکسیژن یا پروسای سی پی آر ما میگیم اونا را برشان انجام میتن و انتقال میتن. دیگه از مردم خود این خواهش داریم که مردم عزیز ما که موجه هستن، این دوستای خدا باید کوشش کنن که زمان که خاک ردو نکردن یا چوبا و یا مثلا با درختایی که چپه شده اونا خود سرانه باید به شکل عملوار این زخمی ها را زیر خاک نکشن، با مشوره تیم صحی و تیم نجات این زخمی ها را بکشن تا بازو که بر از اینا صدمه نرسه و هرچی عاجلتر اینا را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال بتن.
دکتر صاحب، شما از آب آشامیدنی صحی یاد کردین، کسایی که در زلزله خانه هایشان ویران شده طبعا اونا به آب دسترسی ندارن، به آب پاک. مردم محل دیجا چی کرده میتونن وقتی که آب، اگر دسترسی به آب معدنی و آبای بوتلی نداشته باشن، اینا چی کنن که به زلزله زده ها آب صحی و آب آشامیدنی پاک فراهم کنن؟
زمانی که پراستی هم در قسمت که با حوادث طبیعی به میان میاد، منابع آب آشامیدنی یا منابع آب صحی اونا هم تخریب میشن. بنان در اون محل که مردم عزیز ما یا خواهران و برادران عزیز ما که زندگی میکنن، کوشش کنن که از آب صحی اگه نباشه، امی آب دریا یا مثلا از امو چشمه را که قبلا استفاده میکردن اونا را بگیرن جوش بتن، بعد از جوش دادن از اونا استفاده کنن. در صورتی که دسترسی با کلور داشته باشن میتونن که با کلورنیشن ای آب را پاک کنن و استفاده کنن. در غیر از این در اوج هوا هم گرم هستن، از این آب چشمه و دریا فعلا استفاده نکنن، چرا از یک طرف حوادث طبیعی است و از طرف دیگه خدا نخواسته به امراض ساری اینا مصاب و مبتلا نشوند، که اینی مشکل باز از زلزله که در هم به اون محل دیگر هم جدیتر میشه. بنان به این اساس کوشش کنن که از آب جوش داده یا هم از آب کلورنیشن یا هم از آبای دیگر صحی که از دیگر محل میان از اونا باید استفاده کنن تا بازی که خدا نخواسته به بیماری های ساری هم مبتلا نشوند.
گفتگوی شنیدید با دکتر فریدالله عمری.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی یورانیم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش بده. اسماعیل بقائی دیروز در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین اقدام را مشروط به آن کرده که توافق کلی حاصل شود که حق ایران را بر غنی‌سازی یورانیم در داخل ایران تضمین کند. ایران که از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال 1397 به طور تدریجی از تعهدات هسته‌ایش عدول کرده بود، در سالهای گذشته سطح غنی‌سازی یورانیم را تا 60% افزایش داد که نزدیک به سطح لازم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 408 کیلوگرم یورانیم با غنای 60% تولید کرده که به گفته رافائل گروسی، مدیر کل نهاد سازمان ملل، مواد لازم را برای ساخت دست کم 6 بم اتمی فراهم میکنه. ایالات متحده امسال 3 تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان را بمباران کرد و به اساس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، این مراکز به طور کامل مطلق نابود شدند. گزارش ها کیست که یورانیم غنی شده 60% ایران در زیر آوارها مدفون شده، اما با توجه به عدم دسترسی بازرسان آژانس به این تاسیسات، هنوز به طور قطعی نمیتوان گفت که مواد هسته‌ای یاد شده چه سرنوشت پیدا کردند. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کاهش سطح غنی‌سازی یورانیم در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ایران نمیتونه غنی‌سازی یورانیم داشته باشه و در صورت اثرگیری برنامه هسته‌ایش بار دیگر بمباران خواهد شد. اسرائیل هم که جنگ 12 روزه را امسال علیه ایران برا انداخت، تهدید مشابه بیان کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگر از اظهارات خود همچنین گفت که اگر مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل از سوی اروپا قانون را برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT تصویب کند، حکومت ایران از نظر قانونی نمیتونه مانع این اقدام شود. قبلا برخی نماینده های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که طرح خروج ایران از NPT به سرعت و با حمایت قاطع در مجلس تصویب خواهد شد. خروج از این پیمان با آن معناست که آژانس تمام حقوق خود را برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران از دست میده و ناگزیر نگرانی های ایالات متحده را در مورد کایا ایران مخفیانه یا آشکارا به هسته ای خواهد ساخت افزایش میده. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان که عضو برجام هستند، با تازگی روند 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشا آغاز کردند. آنان در بیانیه اعلام کردند که تصمیم گرفتند پیش از آن که در اواسط اکتبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریم های تهران که ذیل برجام لغو شدند از دست بدهند، میکانیزم ماشا را فعال کنند. ایران و روسیه این اقدام را محکوم کردند ولی ایالات متحده از آن حمایت کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بازم بپردازیم به پیامدهای زلزله مرگبار شرق افغانستان. یکی از کارشناسان حوادث طبیعی انجینیر شیر احمد فیضی است که باور داره به احتیاطی مردم هم باعث میشه خسارات زلزله بیشتر شود. فرشتنگاه در این مورد با او گفتگو کرده.
برای خودتان معلوم است که یک موضوع حادثات و واقعات طبیعی اگر امر الهی است و ضمن دیگه بودای عوارض جانبی از ایره که مطالعه میکنیم میبینیم و یک اندازه مربوط به مردم، سالانگاری ها، به برنامگی ها و امو پروتکشن های و امو محافظات های که در این راستا باید انجام شد. مردم در این راستا زیاد بیغوری میکنن و سرازی هیچ فکر نمی کنن. به طور مثال ما شما اگر ببینیم زیادتر جایی که امو تاریخچه سیلاب و آب و محل زیستی را که ببینیم، در اوجه تاریخچه از ایره که برای زی متوجه شیم که در اینجا سیلاب ها و کرات و مرات زیادتر آمدن، بازم ما سر از او چشم پوشی میکنیم، او را نادیده میگیریم. در اونموجه که هست ما امرار معیشت میکنیم، در اونموجه ما ساخت و ساز جریان میتیم. دیگه ای از او عاملی هست که ما بین این مشکل مواجه میشیم و بودی دیگه مردم افغانستان عالم که هست، زیادتر مردم که هست زیر خط فقر و فقر زندگی میکنن. امیان مسئله کنرها را اگر ببینیم، مردم نورستان را اگر ببینیم، در خانه زندگی میکنن که او هیچ میاری نه که به سطح محل، یکی میاری بودن است، میاری ساختن است و یکی امو مسکونه های معمولی و محلی. از او ما هم بسیار به سطح پایین زندگی میکنیم و این همی خودش سبب ازی میگرده که بسیار در یک زلزله که نه در افغانستان، در آسیای میانه و همجوار کشورها این همی زلزله رخ داد و تلفات از او را زیادتر شد که از ما میبینیم، ما متضرر میشیم. دیگه از یک طرف اگر حادثات و واقعات و افات و مصیبت های الهی است، از دیگه طرف که است ما متوجه زندگی خود و مشکلات خود و متوجه محل و جای و جایگاه خود در این مورد یک ذره بی‌تفاوت می باشیم.
شما سیلاب ها هم یاد کردین، در این اواخر افغانستان شاید سیلاب های ویرانگر هم بوده، اکنون زلزله یا پیش از این زلزله در هرات هم زلزله ویرانگر و مرگبار بوده، چرا افغانستان در این اواخر شاید همچو حوادث طبیعی است؟
طبعا با تغییر اقلیم ممیالی که از صرف نه در افغانستان بلکه در کشورهای متعدد با تغییر اقلیم واقعات و حادثات با وجود آمده، اما ضمن از این که او که از واقعاتی هست، یک حادثاتی هست که او در کنترل ما و شما نیست، ما و شما در او سطح نیستیم. کشورهای توسعه یافته مثلا امریکا را اگر ببینیم، ژاپن را ببینیم و امثال هم سر از یو اگر فکر کنیم، این همه واقعات که از رخ میتن. چند روز قبل در پاکستان که از سیلابا زیادتر مردم متضرر شدن از این ناحیه، اما میایم سر افغانستان، او در او به او اندازه و آفات طبیعی که در دیگر کشورها با وجود میه، با او ما در سر افغانستان با او اندازم حادثات با وجود نامده، ضمن از اینکه حادثات کم اما تلفات و مالی و جانی ما زیادتر به مراتب چندتر می باشه. علت از این همی که غفلت مردم در ناحیه مختلف، در زوایای مختلف، در بخشای مختلف است.
مردم به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر، از صدمه رسیدن بیشتر چی باید کنن؟ شما چی پیشنهاد میکنین؟
جایی که است که ما نموره که هستم و منافع بسیار موقتی را در نظر میگیریم، اما بودای عوارض جانبی از این را طویل المدت، تکلیف ها و جنجال های از این را باز ما شما مد نظر نمیگیریم. در جای ما شما امرای معیشت میکنیم که او نباید که از دوجه که از زندگی شوه، چرا که عوارض از او را ما میبینیم. مثلا امیال در کنرها و جایی که یا زندگی میکردن، باید چی از مسئولین دولت میبود یا چی هم علما یا بزرگان محل میباشن، این مردم در این رابطه آگاهی عامه میدادن که ما شما در کجا باید زندگی کنیم و چه قسم باید زندگی کنیم، با کدام معیار باید زندگی کنیم. دیگر به بسیار کم آفات یا حادثات طبیعی ما شما زیادتر بخش از زندگی خود زیر سوال میبریم و خود متضرر میکنیم. دیگر این بر از این نیاز است که هر چقدر در این راستا آگاهی عامه زیاد صورت بگیره تا مقنعت مردم که هست به هر نحوی که باشه حاصل شود، تا که در یک جایی که بسیار زیغتر و مشکل سرتر زندگی میکنن، چرا در یک جای مناسبتر زندگی نکنن.
گفتگوی شنیدید با انجینیر شیر احمد فیضی، یکی از کارشناسان حوادث طبیعی. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگم رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجانم ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و ای خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پولی که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خانه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رسندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته نامه به دست بیاریم و ای خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شوه، ای زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و ده شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شوه و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که اقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاهی خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایرا نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانواده ایم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شوه تا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم من انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب را انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید میداشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم و بخاطر از این که پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی. یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیستای از زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخان جبایا داریم، یک از استادای ما صنفایی را اندازه می کردن مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه برای یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این است که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز این صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده. یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی هم که خانما داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شده و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که درسایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در ما تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال به هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش بشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یه جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا علاقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که ما باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را روش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترها وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزهای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونه صنف های را اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و عطا با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که ادقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و دانستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
دوباره